قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. در این شبهای گذشته که بحث ما راجع به ویژگی هایی که انسان رو به زندگی ایدئال میرسونه بود، حدیث شریفی رو از امام صادق علیه السلام مطرح کردیم که حضرت 5 خصلت و 5 ویژگی که انسان رو به زندگی ایدئال میرسونه در این حدیث حضرت بیان میکنن و فرمودن اگر یکی از اینها نباشه باز زندگی ناگوار خواهد بود. فرمودن یکی از اون 5 تا عبارت از سلامتی بدنه، دوم عبارت از امنیت، سوم توسعه رزق و چهارم فرمودن انیس موافق، الانیس الموافق. راوی روایت میگه من نفهمیدم این انیس موافق چیه، گفتم قلت و مل انیس الموافق، مرادتون از مونس موافق، رفیق موافق، همدم موافق چیه؟ حضرت فرمودند از زوجت و صالحه و الولد و صالح و الخلیط و صالح. فرمودند مراد از همدم موافق اینه که انسان تو زندگی همسر صالحه ای داشته باشه، زن صالحه زندگی رو لذت بخش و شیرین میکنه، زندگی رو به سمت ایدئال میبره. اما دوم فرمود ولولد و صالح، بچه خوب هم زندگی رو شیرین میکنه و نبود بچه خوب که در حدیث دارد بزرگترین مصیبت ها اینه که انسان دچار بچه ناخلف بشه، اعظم مصائب اینه که انسان خدایی نکرده بچه‌ای نصیبش بشه که این بچه بچه اهلی نباشه. بسیاری از خانواده ها امروز رنج میبرن از فرزندی که این فرزند نااهله، بسیاری از خانواده ها گاهی امروز از نماز نخوندن بچه هاشون رنج میبرن، از پایبند نبودن گاهی به مسائل دینی گاهی پدر و مادرها رنج میبرن. لذا در حدیث میفرماد اعظم مصیبت ها اینه که بچه بچه خوبی از آب در نیاد، زندگی رو تلخ و ناگوار میکنه. اما ولد صالح، بچه صالح، دعا بکنه برای پدر و مادر خیر و برکته، عمل صالح انجام بده، چه پدر و مادر باشن و چه نباشن برای پدر و مادر خیر و برکته. اما امشب من فقط میخوام به 2-3 نکته مهم اشاره کنم. ببینید تو روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده به یک مسئله راجع به فرزند خیلی توجه شده و اون عبارت از محبت به فرزندان. روایات عجیبی داریم در مسئله محبت کردن به فرزندان. من حالا از باب نمونه یکی 2 تاشو براتون بخونم بد نیست. در حدیث دارد از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود احب السبیان و ارحموهم، بچهاتون رو دوست داشته باشید و باهاشون مهربان باشید. در یه فرمایش دیگری دارد یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، به پیغمبر گفت من تا حالا یه بچه ای رو نشده ببوسم. حضرت فرمود از نظر من این اهل آتشه، انسانی که یه مرتبه بچه هاشو نبوسیده باشه فرمود اهل آتش. در یه فرمایش دیگری دارد از امام صادق علیه السلام می فرماید خدای متعال رحم میکنه به بنده ای که بچه هاشو خیلی دوست داره. کسی که بچه هاشو خیلی دوست داره خدا به اون مهربانه، خدا به اون رحم میکنه، خدا به اون توجه میکنه. ان الله عز وجل لیرحم العبد لشدت حبه لولده،
خدا رحم به بنده میکنه، توجه به بنده ای میکنه که این بچه هاشو خیلی دوست داره. پس خود بچه دوست داشتن، خود محبت کردن به فرزند، این یک عنوان مهم تو روایات ماست، یه موضوع مهمی است در مسئله محبت به فرزندان. اما همونطوری که محبت به فرزند خیلی تأثیر داره در صالح شدن این بچه، باید مراقب بود محبت زیاده از حد هم بچه رو بیچاره میکنه. اونی که امروز تو جامعه ما بیشتر گرفتارشیم این دومی است. شاید اون روایتی که الان براتون خوندم امروز با این تعداد کم بچه هایی که تو خونه ها نوعاً هست، یه دونه دوتا و بعد پدر و مادر ها بیشترین فرصتشون هم رو اینا میذارن، بهترین مدرسه ها، بهترین امکانات رفاهی رو برای بچه هاشون، اینا کمتر مصداق شاید محبت کردن به فرزند نباشن. شاید بد محبت کنن اما محبت میکنن. اونی که امروز جامعه ما و خانواده های ما مبتلا بهش و راه رو اشتباه میره، مسئله درست محبت نکردنه. از راه محبت زیاده از حد هم بچه درست تربیت نمیشه. همونطوری که اگه محبت بهش نکنی تربیتش درست نخواهد شد، این بچه عقده‌ای بار میاد، یه کسی دیگه میاد با محبت او رو برمیداره میبره، اگه محبت هم بیش از حد شد این بچه خراب میشه. گاهی تو خانواده ها دیده شده بچه 20 ساله پسر 20 ساله رو مثل یه بچه 4-5 ساله تراخوشش میکنه. یعنی 4-5 سالش که بود رخت خوابش و مادرش جمع میکرد، حالا هم رخت خوابش رو جمع میکنن. اون موقع لباساشو میشستن، حالا هم باید لباسشو بشورن، غذاشو چه کنن، رخت خوابشو چه بکنن، اتاقشو براش مرتب کنن اگه به هم ریخته. همه کارهای او شده توسط پدر و مادر، مخصوصا اگر گاهی این یه مقدار تو خونه تک باشه، مثلا 3 دختر باشن یه پسر باشه، گاهی حتی بارش از رو دوش پدر و مادر رو دخترها هم میفته، رو بچه های دیگه هم میفته. چی شده؟ مثلا این یه پسره تو خونه است، این بیچاره میکنه این پسر رو. گاهی شده من بعضی جاها که بحث خانواده بوده، یه جوانی اومده میگه حاج آقا من یه دونه دختر دارم، خودم تو زندگی خیلی سختی کشیدم، پسر خیلی خوبی ها، میشناسمش، مثلا متدین خوب. میگه من خیلی سختی کشیدم، میخوام این دخترم خدای نکرده عقده ای نشه، هر چی میخواد به زنم گفتم یه جوری کنیم ما برای این تهیه کنیم، ولو برای اون مشکله، چون وضع مالی خوبی هم نداشت، و هر جوری شده ما برای این هر چی میخواد تهیه کنیم، این به حالت عقده براش در نیاد. گفتم اشتباه داری میکنی، یمان نکن هر چی بچت خواست تو براش فراهم کردی کار خوبی میکنی. اگه بچه شما عادت به این پیدا کرد که هر چی از شما خواست شما گفتید باشه، هر کجا خواست بره گفتید باشه، هر چیزی گفت گفتید بله، نه رو از شما یاد نگیره. اگه این نه رو یاد نگرفت، نه گفتن رو یاد نگرفت، فردا تو جامعه دچار مشکل میشه، اعتماد به نفسش از بین میره، چون همش وابسته به پدر و مادر بار میاد، خودخواهی پیدا میکنه، از خود راضی میشه، این توقع داره فردا به زنش هم هرچی گفت بگن باش، مادر زن و پدر زنش هم همونجوری که پدر و مادرش باش تا کردن باش تا بکنن، شوهرم که کرد این دختری که اینجوری بار اومده، هرچی به شوهرش گفت شوهره بگه باشه، اگه بهش بگه نه آسمون رو سرش خراب میشه. چرا بسیاری از این دخترای ما امروز میرن تو خونه شوهر برمیگردن؟ چرا نمیتونن دوام بیارن تو خونه شوهر؟ برای خاطر اینکه اینا تربیت برای زندگی نشدن. برای کلاس کنکورشون پدر و مادرها تا دلتون بخواد هزینه کردن، رتبه های خوبی هم آوردن، درس هم خیلی خوب خوندن، بهترین مدارس، نمره های خیلی خوب، اما زندگی کردن رو یاد نگرفتن. روش زندگی کردن غیر محض درس خوندن و نمره آوردنه، تحمل دیگران غیر فیزیک و شیمی خوندنه، این که انسان بتوانه یک کسی رو کنار خودش تحمل بکنه، نظر او رو هم کنار نظر خودش قرار بده، نه یه فقط هرچی خودم میگم،
اگه اینجور شد میتونه سازگاری با شوهر داشته باشه، اگه اینجور شد میتونه زنش رو فردا تحمل کنه. چند وقت پیش یه جوانی رو آمدن گلش رو میکردن به من، میگفتن شما باشی صحبتی کن. چند ماه زن و فرزندش رو رها کرده بود، زن و دو سه تا بچهش رو رها کرده بود، یا میرفت مثلا در یه جای خاصی میخوابید، یا میرفت خونه پدر و مادرش میخوابید و خونه خودش نمیرفت، بچه‌هاش رو رها کرده بود. چی میشه که گاهی انسان به جای میرسه فرزندان خودش رو رها میکنه؟ این مال اینه که تو زندگی به یه سختی میرسه، از بس بهش رسیدن، نذاشتن خودش کاراشو انجام بده، نذاشتن رو پای خودش بایسته، این حالا نمیتونه زندگیشو اداره کنه. یکی از خطرات این زیاده از حد محبت کردن اینه، اعتماد به نفس رو از این بچه میگیره. اعتماد به نفس معناش اینه که انسان بفهمه مسئول کارهای خودش خودشه. ما همیشه گاهی شدیم مسئول کار بچه هامون، یعنی او وقتی یه خطایی کرده ما رفتیم سینمون رو سپر کردیم. چرا امروز این جوان ها خیلی هاشون میرن این سرمایهی که براشون تهیه میشه میرن به باد میدن، یه روزم کارشون به زندان کشیده نمیشه؟ چرا؟ هیچ تا حالا دقت کردی؟ یعنی مسئول کار خودش نیست. میدونی چرا؟ چون همه اون چی تو دستش بوده به باد میده، مال مردم هم به باد میده، حالا که میان جلبش کنن بابای میاد وسط، میگه آقا باشه من خونه رو میفروشم میدم، باشه این 200 میلیون که کم آورده من میدم، برای اینکه این بچه دو روز یه وقت دستبند به دستش نخوره. خب این احساس میکنه مسئول کارهای خودش نیست دیگه، این احساس میکنه فردا خطا بکنه دیگران پاسخشو میدن نه خودش. قرآن کریمه میفرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اون چه تو کسب میکنی اونجاییش که خوبه به نفع خودته، اونجاش هم که به ضررته بازم به ضرر خودته. ببین چی کسب میکنی، کل نفس به ما کسبت رهینه، تو رهن اعمال خودتی، گرو اعمال خودتی، ببین چی کار داری میکنی. و ان لیس للانسان الا ما سعا، تو هر تلاشی بکنی خودت تلاش خودتو میبینی. ان احسنتم، همه این آیه قرآن ها، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه خوبی بکنی به خودت و ان اسعتم فلها، اگرم راه خطا بری به خودت برمیگرده. حالا ما چیکار میکنیم؟ حالا ما میایم تو تربیت این بچه به جایی میرسونیم میگیم اگه خوبی کردی مال خودت، اما اگه بدی کردی من جورشو میکشم. خب معلومه که این درست تربیت نمیشه، معلوم میشه که این بازم میره 200 میلیون دیگه کم میاره و تا آخرم کار کردن رو یاد نمیگیره، چون بزرگتراش اجازه کار کردن و کار یاد گرفتن رو به اون نمیدن، میخوان این لازرورق بمونه. این وقت یه وقت افسرده نشه، یه وقت یه ذره ناراحت نشه دلش، این خطاست. این تربیت بچه رو صالح و شایسته نمیکنه. با این رویه انسان نمیتونه فرزند شایسته تربیت بکنه و این فردا بتونه بچه های خودش رو تربیت بکنه، بچه های خودش رو ادب بکنه و به راه راست هدایت بکنه. خب پس یکی دیگه از اونایی که زندگی رو شیرین میکنه عبارت از فرزند صالحه. اما سوم که آخرین مورده و بعد ویژگی پنجم رو هم انشاءالله عرض بکنیم، فرمود ول خلیط و صالح. فرمود سومین چیزی که همدم انسانه و با انسان همراهی میکنه و زندگی رو شیرین میکنه بعد از همسر و فرزند، عبارت از رفیق و همنشین خوبه. همنشین خوب زندگی رو گوارا میکنه، رفیق خوب زندگی رو گوارا میکنه. ما روایات عجیبی داریم آیون در مسئله رفیق خوب. اگه دنیا رو بگردی سالها تا یه رفیق خوب پیدا بکنی میارزه، سالها بگردی برای اینکه یه رفیق خوب پیدا کنی میارزه، اینقدر ارزشمند.
و خدا نکنه انسان گرفتار بدش بشه. یه حدیث از پیغمبر براتون بخونم. فرمود مثل الجلیس صالح مثل العطار. فرمود مثل همنشین خوب مثل اون عطر فروشه. اِلَّمْ يُعْتِكَ عَنْ اِتْرِهِ اَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ. مثل دوست خوب مثل اون عطار و اون عطر فروشه. اگه شما برید تو مغازش یه دونه اتکلون و عطر مفتی بهت نمیده، اگرم نده پیغمبر میفرماد همون بوی عطر مغازش تو ازش لذت میبری، ولو به تو عطر مفتی نده، اما همون بوی خوشی که در محل او، در مغازه او، در وجود اوست تو ازش بهره میبری. یعنی همین جوری هم ازش بهره مند میشی. ولی مثل سو، مثل همنشین بد، فرمود ولی مثل جلیس سو مثل القین، مثل اون کورگر است، اون کسی که همیشه پای آتیش وامیسته. اِلَّمْ يَحْرُقْ یا یحرق صوبک اصابک من ریحه. فرمود همنشین بعد مثلش مثل اون کس پای کوره است، کوره پزه، آهنگره. اگر آتیش کورش لباس تو نسوزونه، این آتیش کورش صورت تو داغ میکنه، یعنی کمترین ضررش اینه، صورتت سرخ میشه، صورتت سرخ میشه. آتیش کورش صورت تو یه آن داغ میکنه، به همین مقدار ضررشو به تو میرسونه، به همین مقدار. شما یه نگاه به تاریخ بکنید، میبینید اونهایی که از راه به در شدن و از راه هدایت موندن، عمدشون از طریق همنشین بد بیچاره شدن. همنشین بد بیچاره شون کرد. یه دو تا رفیق بودن زمان پیغمبر اکرم به نام عقبه و عبی، یکیشون به نام عقبه بود، یکیشون به نام عبی بود. خیلی هم با هم رفیق ظاهرن بودن. این آقای عقبه مسافرت که میرفت، وقتی برمیگشت یه سوری میداد، یه سفره پهن میکرد. مسافرت های اون وقت هم مثل حالا نبود، وقتی میرفتن طولانی میشد تا برن و برگردن. خلاصه یه سفره پهن میکرد، رفقاشو دعوت میکرد، یه سور میداد. این اتفاقا مؤمن هم نشده بود، ایمان هم نیاورده بود، مشرک بود، ولی خیلی دوست داشت که یه بارم پیغمبر رو دعوت کنه سر سفرهش، بیاد نهار اینو بخوره. یک مرتبه از این وقتایی که سفره پهن کرد، پیغمبر رو هم دعوت کرد. پیغمبر اکرم اومد سر سفرهش نشست، قبل از اینکه دست به غذا بزنه فرمود تا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت من ندی، من دب به غذات نمیزنم. اینم خب دوستش پیغمبر از غذاش بخوره دیگه. ببینید ایمان آوردن همیشه اینجوری نیستش که اون لحظه اول با یک اخلاص و کذا همراه باشه، نه، گاهی اوقات طرف کم کم کشیده میشه به سمت دین. پیغمبر نشست سر سفره این، حضرت فرمود تا ایمان نیاری من لب به غذات نمیزنم. اینم دوستش پیغمبر پانشه بره، شهادت اینشو گفت و مسلمان شد. پیغمبرم از غذاش خورد. خبر به اون عبی رسید، به اون رفیقش رسید، که بله جناب آقای عقبه دوستش پیغمبر رو دعوت کرده، بعدم شهادتین گفته و به او ایمان آورده. گفت شنیدم بهش ایمان آوردی. گفت نه بابا، این اومد و لب به قضای من نمیزد، حالا میخواست چرا او بهانه بیاره. گفت اومد لب به قضای من نمیزد، من مجبور شدم ایمان بیارم. گفت تا ندی مقابلش و توهین بهش نکنی و اهانت بهش نکنی، من دیگه رفاقتمو باهات نگه نمیدارم. آیان اومد مقابل پیغمبر اکرم ایستاد، اهانت کرد و مرتد شد، دوباره از دین خارج شد. تو جنگ بدر در صف کفار به درک واصل شد، اون رفیقش هم عبی تو احد به درک واصل شد. این چند تا آیه زبان حال اوز فردای قیامت، یعنی اینجور انسان قیامتش اینجوریست که قرآن میفرماید. میفرماید یوم یعز الظالم علی یده، یه روزی میاد که اون بدبخت عقبه انگوش به دندان میگیره، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش اون روز که پیغمبر یه راهی برا من قرار داده بود من راه پیغمبر رو انتخاب میکردم.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر من ای کاش فلانی رو دوست خودم خلیل، اون دوستیه که خیلی نزدیکه، انسان مشورتاشو با اون میکنه. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش من فلانی رو دوست خودم، مشاور خودم، نزدیک خودم تو زندگی قرار نمیدادم، ای کاش با فلانی رفیق نمیشدم. لقد ازلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا، من نزدیک شده بودم، اگه نزدیک نشدم اینقدر دلم نمیسوخت، من نزدیک دین شده بودم، به راه دین و هدایت اومده بودم، این دوباره منو گمراه هم کرد، این منو برم گردون بعد از این که من به راه اومده بودم. و کان الشیطان للانسان خذولا، و بدانید شیطان برای انسان کارش خذلانه. خذلان میدونید چه جور رفاقتیه؟ خذلان اون رفاقتیه که به طرف تکیه میکنی، اونجایی که باید به دادت برسه رهات میکنه، اونجایی که باید دستتو بگیره دستتو رها میکنه. شیطان اینجوریه، میاد وسوسه میاد، اونجا که باید دنبالت باشه میگه برو دنبال کارت، رفیق بد و همنشین بد، اونجایی که باید به داد انسان برسه اونجا رو رها میکنه، چه دنیا و چه آخرتش و چه آخرتش. نقل میکنن وقتی که قرآن کریم میفرماید وقتی سحر آمدن، ساحرین اومدن با موسی با هم به قول امروزی ها یه مسابقه ای در سحر بدن، موسی علیه السلام بنا شد کدوم اول باشه، موسی گفت شما انجام بدید، اونها هم یه ریسمان هایی داشتن، اینها رو با یه طرز خاصی به حرکت در می آوردن، سحرشون رو انجام دادن، موسی یک لحظه با این عصاش اشاره کرد، اژدهایی شد، همه اونا رو بلعید، تمام این سحره به سجده افتادن و ایمان آوردن. نقل میکنن فرعون وقتی این منظره رو دید، فرعون وقتی این منظره رو دید منقلب شد، گو آره حق با موسی است، ما اشتباه میکردیم، ما خطا رفتیم، ما اشتباه کردیم. یعنی داشت ایمان به موسی می آورد، یه وزیری داشت به نام هامان، کو چی کار میخوای بکنی تو بعد از مدت ها داری خدایی بر مصر میکنی، سلطه بر مصر داری، حالا میخوای ایمان به این شخص بیاری، همه اینا رو رها کنی؟ اون لحظه وسوسه این شیطان که هامان باشه بیچارش کرد. آیان عزیز، خواهران گرامی، گمان نکنید شیطان فقط همون موجود از طائفه جن که در مقابل آدم سجده نکرد، 6000 سال عبادت کرد و از بهش بیرونش کردن، اون یه مصداق شیطانه. شما برید سراغ قرآن میبینید تعبیر از شیطان هم تعبیر جن شده هم تعبیر انس شده، یعنی ما هم شیطان جن داریم هم شیطان انس داریم، اون شیطان جن همونیست که از بهش بیرونش کردن، اما شیطانی که از طائفه انسانه این دیگه یکی دوتا نیست. مراقب باشید با یک کسی ازدواج نکنید فرد و دینتون رو از دست بدید، شیطان دین شما بشه. آیان عزیز، جوانای عزیز، با یک کسی ازدواج نکنید فردا اینی هم که داری از دست بدی، میگه ازدواج نصف دین رو کامل میکنه، این آقا ازدواج که میکنه اون نصفه هیچی، اون یه ضررم که داشت از دست میده با ازدواج با این خانم، اون یه ضررم که داشت از دست میده اون رو هم از دست میده. گاهی نزدیکان انسان، امیرالمومنین سلام الله علیه در مورد زبیر یه جمله ای داره، این جمله خیلی عجیبه، زبیر قصهش خیلی عبرت آموزه، بعضی دوستانی که حال حوصله ای دارید بگیرید این تاریخ هایی که یکم تخصصی تره، بگیرید راجع به طلحه و زبیر یکم بیشتر مطالعه بکنید. زبیر داستان زندگیش بسیار تکون دهنده، آب کننده،
تهدید کننده، جانسوز، جان دلتون برای زبیر میسوزه وقتی قصه زندگیشو میخونید. 15 سالش بوده ایمان آورد، 15 سالش بود. یعنی اصلا میشه گفت به اون شک این شرک و بت پرستی تو زندگیش نشه، همون تا سنین بلوغ این مسلمون شد. تو جنگ ها انقدر خوش درخشیده بود که لقب سیف الاسلام گرفته بود، شمشیر اسلام. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد بارها غم رو از چهره پیغمبر زدوده بود، بارها غصه رو از پیغمبر دور کرده. خیلی حرفها. امروز امام زمان علیه السلام از این در وارد بشه بگه که حاج حسن آقا، حاج علی آقا، تو بارها منو خوشحال کردی. آقا ما چی دیگه، چه احساسی داریم؟ امام زمان از در وارد به ما بگی آقا بارها تو منو خوشنود کردی، و این عاقبت به شر بشه، و این عاقبت به شر بشه. بعد از قصه خلافت در خونه از زهرا علیها السلام یکی از چند نفری که وایساد از امیرالمومنین دفاع و حمایت کرد جناب زبیره، آقای زبیره. یعنی ایمانش هم ایمان واقعی بوده، چون بعضی ایمانشون ایمان واقعی نبود، بعد پیغمبر رو کردن چی کارن. اما زبیر طبق روایت دارد بعد از پیغمبر پایدار، پای ولایت وایستاد، پای امیرالمومنین علیه السلام ایستاد. اما امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای داره، عاقبت زبیر رو با این جمله حضرت چرا زبیر بیچاره شد و بیان میکنه. میفرماید زبیر با ما بود تا زمانی که پسرش عبدالله بزرگ نشده بود، پسرش که بزرگ شد زبیر رو از ما جدا کرد. زبیر، این عبدالله زبیری که بعدن حکومت کرد، چقدر خون ریخ و چه جنایت ها کرد، دشمن امیرالمومنین علیه السلام هم بود، این کسی بود که زبیر رو بیچاره کرد. در جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام ابن عباس رو فرستاد، فرمود ابن عباس تو برو با زبیر، زبیر نرمه، برو باش صحبت کن این برگرده، فقط مراقب باش عبدالله نیاد، اونجا عبدالله حضور مثلا نداشته باشه. ببینید چقدر امیرالمومنین میدونست که اون روش نافذه، روش نفوذ داره. آقا امروز خیلی از زندگی ها توشون عبدالله زبیر داره ها. حالا این عبدالله زبیری گاهی زنشه، گاهی بچهشه، گاهی دامادشه، بیچارش میکنه. ابن عباس میگه من اومدم نشستم با زبیر به صحبت کردن، داشتم زبیر رو آمادش میکردم که برگرده بیاد سمت امیرالمومنین علیه السلام. غلامش اومد یه نگاه کرد، دید زبیر داره نرم میشه، زود رفت عبدالله رو خبر کرد. عبدالله که اومد کار خراب شد. آخر کارش چجوری به اینجا رسید؟ از همنشین بعد مراقب باشیم این انیس موافقمون بشه همسر صالحه، ولد صالح و همنشین صالح. و اما پنجم حضرت میفرماید این پنجمی وحیت تجمع و هذه الخصال، این پنجمی دیگه همه این خصلتایی که براتون گفتم و شامل میشه. و اون عبارت از اینه ادعه یعنی چی؟ یعنی آسایش. فرمود اگه تو زندگیت آسایش داشته باشی، خیال راحت داشته باشی، این زندگی میشه ایدئال، عقل تو تصمیم گیری ها کار میکنه، دل مشغولی هات هم از بین خواهد رفت. این آسایش رو چجوری میشه به دست آورد؟ ما فردا شب و پس فردا شب یکی دو تا از اون چی که انسان رو به این آسایش میرسونه اشاره خواهیم کرد. آسایش و رفاه، خیال راحت میتوانه انسان رو خوشبخت و سعادتمند بکنه. السلام علیک یا مظلوم یا مولا یا ابا عبدالله.